بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. ضمن عرض سلام، جلسه 17 مباحثه با اعضای محترم گروه قادک تخصصی را در ساعت 22 روز شنبه مورخ 8/3/95 آغاز می‌کنیم. سوال 38، بند طی ماده 237 قادک حاوی دو جرم است. عنصر قانونی هر یک از دو جرم مذکور را بیان نمایید. مصطفی شعبانزاده، احسن. گلسو، این که به ماده 617 و 619 استناد کردی درسته. این که تو ماده 617 دقیق حرفساری درسته. در خصوص ماده 619 باید بعداً بحث کنیم که صرفاً برای مزاحمت اطفال یا بانوان میشه قرار بازداشت صادر کرد یا توهین به اطفال یا بانوان هم شاملش میشه. اینو بعد میخوایم بهش بپردازیم. فرزانه زلولی، احسن. پاسخ درسته. مریم رضایی، پاسخ درسته. آفرین. خیلی خوب، از نوع جوابهای دوستان کاملا معلومه که مسلط هستن روی دو ماده‌ای که به عنوان عنصر قانونی میتونن تطبیق بدن رو بند طی ماده 237 قادک. لطفاً اعلام کنید که ماده 617 و ماده 619 از حیث درجه جرم تعزیری درجه چنده؟ پس کاملا متوجه میشیم که ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375 درجه مجازات تعزیریش 6 و در خصوص ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375 ناظر به حبسش درجه 7، ناظر به شلاقش درجه 6. از اونجایی که تصریح شده توسط قانونگذار در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی که اگر که تعدد داشت مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاکه، پس اینجا هم حبس و ملاک میگیریم و میگیم درجه 7. یعنی ماده 617 رو درجه 6 گرفتیم، ماده 619 رو درجه 7. از اینجا به این نتیجه میرسیم که حتی جرم تعزیری درجه 6 یا درجه 7 هم میتواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت شود. مستندش بند طی دو نقطه ماده 237 قادک. مشخصاً به من به عنوان یک سوال فرعی بفرمایید که ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375 رو جرم مطلق میدونید یا جرم مقید؟ از میون دوستان پری معیدی و فرزانه زلولی معتقدن که جرم ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375 جرم مقیده. ازشون خواهش میکنم استدلالشون رو اعلام کنن. فاطمه نادری هم که جرم رو مقید میدونه استدلالش رو توضیح بده. فاطمه نادری نوشتی باید گلاویز شوند یا اخاذی و تهدید صورت گیرد. یعنی چی؟ یعنی اگر که خب اگه اینا صورت نگیره که اصلا جرم واقع نشده. صحبت این هستش که جرم مطلق یا مقید. بعدش هم مگر اینجا آنچه که در بند ته مورد نظر ما هستش جز تظاهر و قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، مگه اصلا رفتیم سمت اخاذی؟ مگه رفتیم سمت تهدید؟ مگه رفتیم سمت گلاویز شدن؟ مگر اینکه شما بگید که گلاویز شدن یکی از مصادیق مزاحمته، ایجاد مزاحمته. مشخصا اگر این جرم رو مطلق میدونید بگید چرا، اگه مقید میدونید بگید چرا، تا اونایی که مقید میدونن جدیتر باید جواب بدن. اما سوال مشکات که معتقد هستش که شلاق از زندان شدیدتره، اینطور نیست. ببینید دو تا سرفصل وجود داره در این که حبس شدیدتره یا شلاق. جرم شناسا شلاق رو شدیدتر میدونن چون بحث روحی روانیشو مطرح میکنن از این حرفا، ولی اساتید حقوق جزا علل اصول و اکثرا حبس رو شدیدتر میدونن. این یه اختلافیه بین جرم شناسا و اساتید حقوق جزا. شما بر اساس اساتید حقوق جزا حرکت کنید، چون دارید قانون آیین دادرسی کیفری بحث میکنید نه جرم شناسی. مشخصا به من بگید که مراد از اسلحه در این ماده به کار رفته سلاح، سلاح سرد، سلاح گرم، سلاح پر، سلاح خالی، بین اینا فرق میذارید یا نه؟ پری و گلسو نظرشون درسته. حالا اگر اسلحهش قلابی بود اومد این اقدامات رو انجام داد، باز هم معتقد هستید که سلاح به کار رفته؟ فاطمه نادری و گلسو معتقد هستید که سلاح قلابی هم بهش میگن سلاح. پس شما اگر یه اسلحه شکاری رو بخوام بهتون بفروشم مجوز داشته باشین قلابی باشه میخریش، و بعدم ادعا نمی کنی که اینجا تدلیس شد و قلابی بود و شما سلاح قلابی رو سلاح می دونید. گلسو مگه ما گفتیم قدرت نمایی با سلاح قلابی نمیتونه شکل بگیره؟ ما میگیم قدرت نمایی اگه با سلاح قلابی باشه جرم مندرج در ماده 617 هست یا نه؟ قاشق غذاخوری تیز شده سلاح تلقی میشه یا نه؟ با این نظرات متفاوت و متناقض شما در مورد قاشق غذاخوری تیز شده چه دادگستری خواهیم داشت در آینده؟ در این مورد یادتون باشه که نظریه مشورتی شماره 7.4459 مورخ 4/7/1373 اعلام کرده قاشق غذاخوری تیز شده سلاح سرد تلقی نمی شود. حالا بگید ساتور قصابی سلاح تلقی میشه یا نه؟ نیای محمد رضا، تو که به تبصره ذیل ماده 651 استناد کردی، اونجا نگفته منظور از سلاح موارد ذیل میباشد، گفته منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل میباشد. یعنی اگه سخن از سرقت مطرح بشه، سرقتی که جامعه شرایط مندرج در ماده 651 داره، اسلحهش اون ویژگی رو داره. این به این معنا نیستش که همه جا سلاح به این معناست. نظریه کمیسیون حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 18 فروردین 1344 اعلام کرده ساتور قصابی سلاح سرد محسوب می شود. مشخصا بفرمایید آیا گلاویز شدن باید به صورت مسلحانه باشد یا خیر؟ خیلی خوب، جواب رو من عرض می کنم. در مقام پاسخ به سوال فوق دو نظر هست. نظر اول، مسلحانه بودن آن ضرورت ندارد. دکتر میر محمد صادقی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، صفحه 236. نظر دوم، مسلحانه بودن آن ضرورت دارد. سید مهدی حجتی با همکاری مجتبی باری، کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی با مقدمه دکتر محمد علی اردبیلی، پاورقی 3 ذیل ماده 617 قانون مجازات اسلامی. یعنی بین بزرگان هم در این رابطه اختلاف هست. در خصوص ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375، شما معتقدی توهین به اطفال یا بانوان هم از مصادیق بند ته دو نقطه ماده 237 قادک هست یا خیر؟ سامانی، تو معتقدی آزار و اذیت شامل توهین هم میتونه باشه؟ یعنی داری تفسیر موسع میکنی یا داری تعیین مصداق میکنی؟ یعنی شما معتقد هستین قانونگذار در مقام انشاء عبارت مندرج در بند ته دو نقطه ماده 237 قادک بلد نبود بگه جرائم مندرج در مادتین 617 و 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اومده از این عبارت ها استفاده کرده؟ مشخصا وقتی که به ماده ارجاع میده میاد خودش عبارت پردازی میکنه، دقیقا این عبارت ها رو کار داره یا اونجوری که دکتر خالقی میگه اون دو ماده رو کار داشته؟ حالا یه سوالی ازتون دارم. بند ته ماده 237 قادک مطلق ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال رو اومده گفته قرار بازداشت موقت صادر کن، اما از این که در اماکن عمومی یا معابر اتفاق بیفته و یا حتی در اماکن خصوصی، در حالی که ماده 619 قانون مجازات اسلامی فقط تعرض به اطفال یا زنان رو و مزاحمت اطفال یا زنان رو در اماکن عمومی یا معابر مورد نظر قرار داده. همچنین با الفاظ و حرکات مخالفشون و حیثیت به آنان توهین نماید، این توهین رو در اماکن عمومی یا معابر مورد نظر قرار داده. به عبارت دیگه محل وقوع جرم مندرج در ماده 619 قانون مجازات اسلامی تعرض یا مزاحمت اطفال و بانوانه، اما آنچه که در بند ته اومده اصلا اماکن عمومی و معابر رو نداره. میخوام ببینم نقدی اصلا به بند ته دو نقطه ماده 237 قادش دارید یا ندارید؟ ببینید من حرفم این استش، آیا اساسا ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال از باب این که ناظر به مجنون علیه بانوان یا اطفال باشه جز در ماده 619 قانون مجازات اسلامی جای دیگه جرم انگاری شده یا نه؟ در غیر این صورت بقیهش میشه مزاحمت و آزار و اذیت اشخاص دیگه، دیگه ربطی به بانوان و اطفال نداره. بانوان و اطفال رو قانونگذار فقط در اماکن عمومی یا معابر اگر مورد تعرض یا مزاحمت قرار بگیرند اومده جرم انگاری کرده. میخوام بگم ما وقتی که میخوان در خصوص قرار بسیار مهمی به نام بازداشت موقت حرف بزنیم، به چه دلیلی باید بیاییم به سبکی حرف بزنیم که قابل انطباق با حقوق جزا نباشه؟ قانون آیین‌دارسی کیفری داره شیوه رسیدگی و شیوه تحقیق و این که کدوم قرار تامین کیفری رو واسه چه جرمی مطرح بکنیم و بحث میکنه. حداقل در ماده 237 داره به طور استثنایی موارد صدور قرار بازداشت موقت رو حرف میزنه. حالا میاد تو بند ت اینقدر متفاوت با قانون مجازات اسلامی حرف میزنه، جای نقد داره. این که دکتر خالقی میاد با چسب دو قلو با پیچ و مهره و اینا این بند ت رو میچسبونه به ماده 617 و 619 قانون مجازات اسلامی، سعی مشکوریه، اب نداره، کار خوبی کرده. اما اگر باورتون این هستش که بند ت منطبقه بر این دو ماده است، در اشتباه فاحشی دارید به سر میبرید. یا باید نقد کنید مقنن قانون آیین‌دارسی کیفری رو که چرا جوری عبارت پردازی کردی که انگار جرم انگاری دیگری داره اتفاق میفته که حق نداری، چون شما لسانت لسان شیوه هاست نه لسانت لسان جرم انگاری، چون حقوق جزا نیستی، آیین دادرسی کیفری هستی، داری در این مقام قانون تصویب میکنی. یا نقد اینجوری بزنید، بگید که این اطلاق واژه ها به نوعی جرم انگاری کردنه، یا اینکه بگید که اساسا این بی‌دقتیه. نقد کنید، نترسید، بند ت ایراد داره، باید بیاد بر اساس مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی، مقرراتی که تا این سال جرم ها رو تعریف کرده تعریف کنه. خیلی راحت میتونست بگه جرائم مذکور در مواد فلان و فلان قانون مجازات اسلامی تموم بشه بره پیکارش. یه دفعه اومده یه عبارتی رو به کار برده که هر چی می‌گردیم تو قانون مجازات مطابق این طبقه نل به نل یه عنوان مجرمانه پیدا کنیم نیستش. مزاحمتش رو می‌گیریم آزار میمونه، آزار می‌گیریم اذیت میمونه، اینا رو می‌گیریم می‌خوایم توهین و مصداقش کنیم یه ورش خراب میشه. خب چه کاریه؟ از اول قانونگذار در مقام تصویب بند ته ماده 237 قادک می اومد چند تا از مقررات قانون مجازات اسلامی رو تصریحا مطرح می کرد، این همه ماجرا سازی نمی کرد، نه ترسید از نقد قانون. حالا یه سال فرعی کوچولو، اگر شما خونتونو توش عروسی بگیرید یا مراسم خدای نخواسته عزا توش برپا کنید یا یه مجلس ترحیمی چه میدونم مجلس عزاداری توش بگیرید، در اون لحظه ای که این مراسم رو گرفتید جز اماکن عمومی حساب میشی یا جز اماکن خصوصی؟ مهسا محمدی، هدف ما از نقد معلومه چیه دیگه؟ هدف ما از نقد اینه که هممون یه چیز بیشتر یاد بگیریم، از اون طرف هم قانونگذار یاد بگیره طرز تقنینش چجوری باشه که کمتر از این اشکالات وجود داشته باشه. بابا قرار بازداشت موقته، میخوان طرف رو زندانش کنن، میخوان آزادیش رو سلب کنن. نباید ماده قانونی به جوری صراحت داشته باشه که وکلا، بازپرس، وکیل شاکی، وکیل متهم، دادستان که میخواد تاییدش کنه، اعتراض که میکنه میخواد بره دادگاه به اعتراض متهم رسیدگی بشه، تکلیف معلوم باشه که وقتی به بند ته دو نقطه استناد میشه چجوری باید استناد بشه. اختلاف علما زیاد شد. بعضیاتون مکان عمومی میدونین، بعضیاتون مکان خصوصی میدونین. ملاک خصوصی بودن دوستانی که میگن خصوصیه اعلام کنن. حالا یه نکته رو میگم شاید راهنمایی باشه براتون. الان تو اون عروسی، توی اون عزا، توی اون مراسم محرم، توی اون دهه فاطمیه که تو خونه برگزار شده، اگر جرمی واقع بشه اون جرم و جرم مشهود میدونین؟ الان حمزه پور بگی بدون حکم نمیتونن وارد خونه بشن. الان توی اون ساعت اونجا خونه تلقی میشه یا محل برگزاری یک مراسم عمومیه؟ یعنی الان نیرو انتظامی بیاد بخواد رد بشه، حق داره اگه در خونه وازه عزاداری دارن میکنن میرن و میان، دسته سینه زنی میره و میاد، یا مراسم دهه فاطمیه گرفته شده میرن و میان مردم، یا عزا هستش مردم میان میرن تسلیت میگن و در خونه رو هم چهارتاق باز گذاشتن، بازم باید اذن ورود داشته باشن؟ سوال میکنیم ما. بذارید نظر دوتا از بزرگان رو بگم. دکتر پاد، حقوق کیفری اختصاصی، صفحات 368 و 369، همچنین دکتر میر محمد صادقی، جرائم علیه امنیت و آسایش، صفحه 162، این موارد رو از اماکن عمومی تلقی می کنن. حالا ضابطه اماکن عمومی رو آقایون در کتابهاشون این می دونن که عموم مردم یا طبقه خاصی از مردم به منظور استفاده های مشروع و مشترک آزاد باشن، و میگن در اون ساعت ها چون اینا این وضعیت رو دارن اونجا اماکن عمومی تلقی میشه. قطعا اگر که جرمی هم اونجا واقع بشه سایر شرایط مندرج در ماده 45 قادک رو داشته باشه، جرمش هم مشهود طبق نظر این آقایون. ولی بعضی از شماها که دارید اشاره میکنید به بحث منزل و این حرفا رو مطرح میکنید که منزل یه جور دیگه باید باش روبرو شد، حرف بیرایی نمیزنید. میخوام بگم که همچین نیستش که حالا حرف دکتر پاد یا دکتر میمام از صادقی در این مورد خاص جوری باشه که وحی منزل باشه. نه خیلی، این برمیگرده به اینکه خود شما دارید ضابطه و ملاک مکان عمومی بودن رو چی قرار میدید. به نظرم اختلاف اکثر شماها که جوابهای متفاوت دادید برمیگرده به اینکه ضابطه و ملاکتون در خصوص اماکن عمومی با همدیگه متفاوته. اختلاف مبنا باعث شده که اختلاف در اظهار نظر داشته باشید، هیچ اشکالی هم نداره. از نظر من اگر شما هر کدوم از جواب میدادین سر کلاس درس من به شما نگاه میکردم ببینم که برهانی که اقامه کردین چی هستش، مبنایی که برای مکان عمومی اعلام کردین چی هستش. اگر اون مبنا رو مبنای معقولی میدیدم و مستندات قانونی واسش قائل بودم، به هر دو نوع جواب نمره خودش رو میدادم. اما شما که میخواین بدین کنکور امتحان بدین، یادتون باشه که در این موارد نظر دکتر میمام صادقی رو در سجل کتاب جزاهای اختصاصیش مبنای امتحانات کنکوریتون قرار بدین. سال 39، منظور از عبارت هر یک از جرائم مذکور مندرج در بند 3 نقطه ماده 237 قادک چیست؟ دوستان این که واضحه که منظور از این جرائم سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعوله. واقعا تصور کردید بعد از این همه سوالات فنی که با هم کار کردیم، من دنبال این هستم که هر یک از جرائم مذکور شماها بیاین 7 جرم رو شمارش کنین منم بگم احسنت؟ اصلا فکر نمی کردم همتون دچار اشتباه شین. ببینید عزیزان من، یه راهنمایی اگه لازمه بکنم، وگرنه خودتون بگین. مصطفی حرفت آسه فقط یه ذره بازش کن بفهمم چی میخوای بگی. همه فوکوس کنن رو نظر مصطفی شبانزاده ببینن که چی داره میگه. میگه لازم نیست که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که پرونده جدید به آن متهم شده است. یه ذره عبارت سنگینی داره، یه ذره درستش کن بفهمم چی میخوای بگی. اونایی که از ما میپرسن جرم مالی و اقتصادی نیست، گول کتابایی که دور و برشونه دارن میبینن از روش نخورن. کی گفته جعل استفاده از سند مشعول جرم اقتصادیه؟ اگر اینطوره پس چرا در جزای اختصاصی 3 موضوع بحث قرار میگیره؟ بچه ها مچ گلسو رو بگیرید. گفته اگر الان اتهام سرقته ولی محکومیت قطعی به کلاهبرداری داره، الان صدور قرار بازداشت موقت جایز است. این جمله که گلسو گفته صحیحه یا غلط؟ محمد یوسف ناصری میگه کاملا درسته جمله گلسو. محمد یوسف مثل خود گلسو دقت کن، حدیث معتقده جمله‌ای که گلسو گفته صحیحه. حدیث تو هم دقت کن. امین رمضانجو گفتی جایز نیست، لازمه. کلمه جایز جمله گلسو رو غلط گرفتی. نه، مطلب از این بزرگتره، مطلب از این بزرگتره، اشکال بزرگتره به این جمله. محمد یوسف میگه همچنان معتقدم درست است کاملا. انگاری بازپرس بوده، قرار صادر کرده داده، منم حتما دادستان بودم، مخالفت کردم، داره اصرار میکنه بره واسه حل اختلاف. عزیزم این جمله غلطه، باید روش کار کنی، اصرار بیجا نکن. محمد رسولی کوهکمر حتی اگر دلایل کافی برای توجه اتهام هم باشه، بازم جمله گلسو غلط داره. اگه میتونید غلط رو پیدا کنید، این غلط چون تو ذهن همتون هست، همتون دارید اعلام میکنید درسته. من به همین دلیل دست گذاشتم رو این جمله، نه اینکه چون خانم گلسو اینو گفته من نظر خاصی دارم. نه نه اصلا، هر کدوماتون به محض اینکه منتظر بودم، الان چند شب منتظرم یه همچین جمله ازتون بشنوم، سریع دست بذارم روش. این جمله یک اشکال زیربنایی داره، میخوام اونو پیدا کنین. علی ریاهی پرت نشو از موضوع، اوایل جمله گلسو درست بود، خرابش نکن، قسمت آخر یه خبرایی هست، دست رو اونجا بذار. راهنمایی میکنم عبارت صدور قرار بازداشت موقت جایز است ایراد داره. فوکوس کنید رو این جمله، بگید اشکالش چیه. گلسو خودش اومد جملهشو درست کنه، هنوز اون اشتباه تو جملهش هست. اگر میتونید کلمه صدور قرار بازداشت موقت جایز است رو ایراد بگیرید. آقایون رو جایز استش بحث نداریم. خواهش میکنم اگه بنویسی الزامی هم هست، بازم اشکال داره. آفرین سامانی، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت ماده 238 جایزه. بذارید توضیح بدم، وقتی جملهشو گلسو گفت باید اینجوری تموم میکرد، باید میگفتش که یکی از موارد صدور قرار بازداشت موقت تحقق پیدا میکنه، نه اینکه باید قرار بازداشت موقت صادر کنه بازپرس. بازپرس اگر 100 تا از موارد مندرج در ماده 237 هم تحقق پیدا کنه، هنوز حق نداره قرار بازداشت موقت صادر کنه. باید در شرایطی که یکی از بندهای 237 ماده 237 قادک اتفاق میفته رو با یکی از شرایطی که در ماده 238 قادک هستش جفت هم کنه، از اجتماع یک مصداق از 237 با اجتماع یک مصداق از 238 رو هم دیگه جواز صدور قرار بازداشت موقت رو بازپرس میده. ضمناً بچه ها علی جان نثار هم قبلا جواب داده بود، باز من پیرمرد شدم دیگه، از دستم در رفته بود، از علی هم عذرخواهی میکنم. خیلی خوب، پس خواهشم اینه اگه تو تست ها، تو امتحانات کتبی، تو امتحانات استدلالی یکی از بندها رو با هزار استدلال و نکته سنجی اومدید مطرح کردید، تهش نتیجه نگیریم بازپرس مکلفه قرار بازداشت صادر کنه یا جایزه صادر کنه، بگید یکی از موارد صدور قرار بازداشت موقت تحقق یافت. هنوز معلوم نیست یکی از شرایط صدور قرار بازداشت موقت هم تحقق یافته باشد که از جمع هر دوش تازه بازپرس اجازه این قرار صدور قرار بازداشت موقت رو به طور استثنایی به دست آورده باشه. اما نکته ای که توی سوال بود و من دوست داشتم بهش فکر کنید این بود. اگر بهتون میگفتم منظور از عبارت جرایم مذکور در بند 3.3 نقطه ماده 237 قادر چیست، با وقتی که گفتم منظور از عبارت هر یک از جرایم مذکور در بند 3.3 نقطه ماده 237 قادر چیست، این دوتا عبارت با هم فرق داره. اگه میگفتم منظور از عبارت جرایم مذکور چیه، شما بعد اون هفت جرمو میآوردین. وقتی میگم منظور از عبارت هر یک از جرایم مذکور چیه، دقیقاً همین بحثیه که یه دونه سابقه محکومیت کیفری رو هر کدوم از این هفت تا داشته باشه، دفعه بعد به دوباره به هر کدوم از اینا، حتی اگر عنوان این اتهام انتصابی دومی غیر از عنوان جرم ارتکابی محکومیت قطعیت یافته قبلی نباشه، یکیش سرقت باشه، یکی کلاهبرداری، یکی کلاهبرداری باشه، یکی ارتشا باشه، یکی اختلاس فقط الهازا، این مراده. پس اگر بهتون گفتن منظور از جرائم مذکور چیه، هفتا رو بگو. وقتی گفتن منظور از هر یک از جرائم مذکور چیه، حالا باید شما مفهوم هر یک از رو استخراج میکردین. اما سوال چهلم، آیا جرائم هفتگانه مندرج در بند 3.3 نقطه ماده 237 قادک شامل معاونت در ارتکاب جرائم مذکور و نیز شامل شروع به ارتکاب جرائم مذکور میشود یا خیر، چرا؟ دقیقاً محمد رسولی کوهکمر درست داره میگه، این از جنس عام بدلیه. عام بدلی رو در علم اصول خوندید. حالا اگر که محمد یوسف معتقد است تفاوتی نمیکنه، معلومه انواع عام مبلد نیست در علم اصول، اشکالی نداره، به میزانی که بلد نیستی آسیب میبینی. تمام جمله گلسو درسته. میخوام این عبارت مگر اینکه مشمول بند به ماده 237 باشد ببینم چیه. یعنی اگر مشمول بند به ماده 237 قادک باشه، معاونت و شروع به جرمش رو شما قائل به این هستین که یکی از موارد صدور قرار بازداشت موقته؟ دقیقاً سایر دوستانی که به تفسیر مزیق در موارد استثنایی استناد کردن یا اصل اکتفا به موضع نص به قول فقها استناد میکنن که همون تفسیر مزیق حقوقی ها باشه، اینجا کاملا معلوم میشه که ما هیچ گونه مگر دیگه ای نباید بیاریم. یعنی اساسا از بند الف گرفته تا بند 3.3 نقطه هر کدوم از این موارد باشه، معاونتش مشمول صدور قرار بازداشت موقت نمیشه، شروع به جرمش هم مشمول صدور قرار بازداشت موقت نمیشه. سوال 41، شرایط صدور قرار بازداشت موقت را مستندن بیان نمایید. ازتون خواهش میکنم عجله نکنید، موردها را مثل کتاب که گفته، مثل قانون که گفته الف و ب و پ قبول ندارم. میخوام دونه دونه بشمارید ببینم چند تا میشمارید توی این ماده، ولی مونده باشه 6 7 دقیقه تایپش طول بکشه. گلسور رو بند 7 چرا دقت نمیکنی؟ جان خود متهمو چرا نمیگی؟ و کلمه آنها تو بند 7 که نوشتی میخوره به خانواده شهود، یا هم میخوره به خانواده شهود هم میخوره به خانواده شاکی؟ اگر هر کدومش هست، این دوتا نکته رو اصلاح کن، بذار بفهمم چجوری فکر میکنی. حالا جوابایی که دادید همش درسته، فقط چند تا نکته ای رو که از تو دل جواباتون یا بی‌دقتی شده یا بعضیاتون ناخودآگاه دقت کردی یا واقعا دقت دارید رو میخوایم با هم بررسی کنیم. به من بگید که اگر آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار جرم بشه ولی موجب از بین رفتن ادله جرم نشه، به نظر شما شرطی از شرایط ماده 238 قادک محقق شده؟ حالا سامانی، با این جوابی که دادی معتقد هستی که انتقاد به ماده باید داشته باشی یا نه از بین رفتن آثار جرم به علاوه از بین رفتن ادله جرم یک شرط تلقی باید بشه؟ چی به نفع مملکته؟ چی به نفع عدالته؟ اینا رو میخوام بدونیم. سامانی تو که معتقدی باید یا میومد نواب مسامحه در نگارش صورت گرفته، یعنی برای هر کدوم از اونا چه از بین رفتن آثار جرم چه از بین رفتن ادله جرم، اگه بدونی آزاد بودن متهم اثرش این استش که یا آثار جرم از بین میره یا ادله جرم از بین میره، به عنوان بازپرس شرط صدور قرار بازداشت موقت رو محقق میدونی؟ ما که نگفتیم گلسو آثار و ادله متفاوت نیستن. ما حرفمون اینه اگر شما بدونیم، شما بازپرس اگه بدونیم متهم آزاد باشه، ادله جرم از بین نمیره ولی آثار از بین میره، یا بالعکس واو میفهمی اینو یا میفهمی دلت شور نمیزنه آثار رو جمع آوری نمی کنی؟ مگه از ماموریتات یکیش این نبود که آثار جرم رو کشف کنی جمع آوری کنی؟ مگه از ماموریتات این نبود که ادله جرم رو کشف کنی جمع آوری کنی؟ الان سخن بر سر اینه اگه این متهم آزاد باشه، آثار و ادله با هم دیگه از بین نمیره، یکیش قرار شد از بین بره، در این مورد چه کار میکنی؟ آزادش میذاری که بره اون آثاره رو یا اون ادله رو از بین ببره، یا نه بازداشت موقت رو شرطش رو محقق میدونی؟ رضا شهبازی ترم یک همینقدر که با ترم یک جیگرش داری تو بحثا میای، یا علی امین رضوانجو رفت به سمت این که باید نفع جامعه و عدالت رو رعایت کنیم. یعنی اگر این احتمال رو بده امین وقتی بازپرسه آزاد گذاشتن متهم، با اینکه یکی از شرطهای ماده 237 داره، یکی از موارد ماده 237 داره، اگر بدون آزاد بذاره متهم رو، به تنهایی آثار جرم از بین میره یا به تنهایی ادله جرم از بین میره، دستور بازداشت صادر میکنه، یعنی قرار بازداشت رو صادر میکنه. اشتباه گفتم دستور. شما نظرتون چیه؟ سامانی معتقده با وضع موجودی که بند الف ماده 238 داره چاره ای نداریم جز این که بگیم که نباید متهم بازداشت بشه. به اهداف فکر نکنیم، تفسیر قایی نکنیم، تفسیر لفظی کنیم. ولی بعضی از دوستان که میگفتن به تنهایی کافیه، معتقدن تفسیر قایی باید بکنن. فهمیدن اصل هدف قانونگذار در مواد دیگه این هستش که هم باید آثار جرم جمع‌آوری بشه، هم باید ادله جرم جمع‌آوری بشه. در نتیجه اگر آزاد بودن متهم به هر کدوم از اینها به تنهایی آسیب برسونه، باید چه کار کنن؟ باید متهم رو در بازداشت نگه دارن. تفسیر موسع به نفع متهم میره به سمت نظر سامانی، اما خود سامانی معتقده خدا کنه این ماده اصلاح بشه، واو برداشته شه یا گذاشته شه، تا دست بازپرس باز باشه، متهم نتونه با آزادیش نابود کنه پرونده رو. چون آثار و ادله اگر که هر کدومشون از بین بره، ممکنه که سرنوشت پرونده تغییر کنه. این همین بحث رو تو بند الف بیارید روی این قسمت شهود و مطلعان واقعه. یعنی اگه آزاد بودن متهم باعث تبانی با شهود بشه ولی باعث تبانی با مطلعان نشه، یا بالعکس آزاد بودن متهم باعث تبانی با مطلعان بشه ولی باعث تبانی با شهود نشه، یکی از این دوتا اتفاق بیفته، نه هر دو، یعنی شهود و مطلعان واقع رو بگید با وضع موجود که واوه چه کنیم. و منظور اینه که دوست دارید در مجرای اجرای عدالت این واو تبدیل به یا بشه یا نشه، اینم توضیح بدید. حالا سوال بعدی به من بگید ببینم آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ویرگول موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد، بند پی ماده 238 میگم مخل نظم عمومی صفت برای متهم یا نه آزاد بودن متهم میشه مسند الی، مخل نظم عمومی میشه مسند. مشخصا بگید مخل نظم عمومی الان اینجا صفت برای متهمه یا مسند واسه آزاد بودن متهم که مسند الیه. سامانی و بچه های دیگه وقتی مخل نظم عمومی رو مسند میدونی واسه آزاد بودن متهم، یعنی میگید آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی باشد. خیلی خوب، اینو میپذیریم. با ویرگولی که بعد از نظم عمومی اومده چی کار میکنین؟ از طرفی اگر بگید مخل نظم عمومی صفت متهمه، باید بگید آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی موجب به خطر افتادن جان فلان و فلان باشد. مگه ما متهمی هم داریم که جرم مرتکب شده باشه، اخلال در نظم عمومی نکرده باشه؟ یا نه، اینجا واقعا مخل نظم عمومی صفت متهمه. خواهش میکنم کمی دقت کنید، راهنماییتون میکنم برای پاسخ به این سوال به بند الف ماده 8 قادک توجه کنید. آخر عبارت بند الف ماده 8 قادک و اخلال در نظم عمومی رو به کار برده. میخوام بدونم از اونجا و بند الف ماده 9 میتونید استفاده بکنید یا خیر. به عبارت دیگه باید بخونم آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد، یا بخونم آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد؟ از این دو نوع قرائتی که کردم، قرائت اول صحیح میدونین یا قرائت دوم؟ نظرات علما متفاوت شد، خدا رو شکر که هم نظر اول رو داریم هم نظر دوم. ببینید، همین دقت ها رو میخوایم، همین نکته سنجی ها رو میخوایم تا رشد کنید. مهم نیست جواب هر کدوماتون چیه، مهم پشتوانه استدلالیه که براش دارید. حالا یه سوال دیگه تو بند پ، اگر آزاد بودن متهم فارغ از بحث مخل نظم عمومی که صفت متهمه یا مستند آزاد بودن متهمه، اگر که موجب به خطر افتادن جان مطلعین یا یکی از مطلعین باشد چه کنیم؟ حالا یه سوال دیگه، اگر آزاد بودن متهم فارغ از مخل نظم عمومی صفت باشه برای متهم یا مسند باشه برای آزاد بودن متهم، موجب به خطر افتادن جان کارشناس رسمی دادگستری منتخب پرونده باشه چه کنیم؟ اونایی که میگن نامی از کارشناس یا کارشناسان برده نشده، نامی از مطلع یا مطلعین برده نشده، نامی از خانواده مطلع یا مطلعین برده نشده، نامی از خانواده کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری برده نشده، معنیش این استش که معتقدن جون اونا و جون خانواده اونا اهمیت نداشته از نظر قانونگذار؟ گلسون، نظر کارشناسی از اماراته. اولا که امارات اینجا نیومده. مشخصا به من بگو ببینم نظر کارشناسی مگه قراره با آزاد بودنش آسیب ببینه؟ صاحب نظر کارشناسی جون خودش یا خانواده‌اش در خطر باشه، تکلیف چیه؟ گلتو نگو باز هم به نظر موارد صدور بازداشت محقق است. بگو باز هم به نظر شرایط صدور بازداشت محقق است. ما دیگه اینجا حرف از موارد نمیزنیم، ماده 238 ایم، حرف از شرایط میزنیم. اشتباه نکن. مجید داره کم کم گرایش پیدا میکنه به این سمت که اگر مخل نظم عمومی رو صفت بگیره برای متهم، مطلعین و کارشناسا و خانواده هاشون جونشون اگه به خطر بیفته با آزاد بودن متهم، راه حل نداریم. برای همین اومده مخل نظم عمومی رو مسند گرفته، آزاد بودن متهم رو مسند الیه گرفته، معتقد یکی از بندها آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی باشده، عیبی نداره. این نظریه خیلی چیزای خوب توش در اومد، ولی ویرگولر هم یه فکری باید بکنیم. میبینین قانونگذار در مقام تقنین چقدر تو پردازش عبارت مشکل داره؟ جهان دیده تا که بیمه خودکشی متهم رو مطرح میکنی، یعنی آزاد بودن متهم مخل آزاد بودن متهم موجب بشه که جان خود متهم به خطر بیفته. بالاخره خودکشیش رو در زندان منظور نظرته یا خودکشیش وقتی که آزاده؟ به عبارت دیگه اگه بازپرس به این نتیجه برسه که قرار بازداشت موقت صادر کنه، متهم بره زندان، اونجا خودکشی میکنه، جان متهم نه از باب آزاد بودن به خطر بیفته، از باب بازداشت شدن به خطر بیفته، چه کار باید بکنه؟ بعضی از دوستان از من در خصوص سال آخر جمع‌بندی خواستن. اتفاقا خیلی وقتا جمع‌بندی نکردن و رها گذاشتن بحث‌ها یعنی کاروان فکر رو به حرکت در آوردن. از من جمع‌بندی نخواین. اینجا کلاس جزوه نیست. اینجا قرار نیست من چیزی یاد شما بدم. اینجا قرار شماها چیزی یاد من بدین. من خیلی چیزا دارم از شماها یاد می‌گیرم تو این بحث‌ها. قدر خودتون رو بدونید. قدرت استدلالتون رو خیلی بالا بدونید. استعدادهاتون رو خیلی بالا بدونین. ما رو شماها خیلی حساب باز کردیم، رو استعدادتون، رو هوشتون، رو حافظتون، رو همه ویژگی هایی که یک دانشجوی معیار باید داشته باشه رو ما تو شماها پیدا کردیم. برای همین دلمون میسوزه که وضعیت آموزشی شما جوونا اینجوری باشه. خیلی ممنونم که تحملم کردین. یک جلسه دیگه ای کنار هم دیگه بودیم، خیلی استفاده کردم از وجودتون، از پاسخاتون، از دقت نظرهاتون. امیدوارم که همینطور که فعال دارید حرکت میکنید، در ساعات دیگه هم که در این مباحثه شرکت نمیکنید فعالانه مطالعه داشته باشید و در آینده به اهدافتون برسید و موفق باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.